إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که تخییری که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه فرموده بودن مورد قبول واقع نشد و اشکالات متعددهی بر فرمایشات ایشان وارد شد که دیروز عرض کردیم. خب 4 روایت از روایاتی که برای قول مشهور مورد استناد قرار گرفت عرض شد. روایت 5 روایتی است که در مقنعه در باب زیادات خمس وارد شده است به صورت مرسله که دارد و سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد توبت من ذالک و لم یتمیز له الحلال به عینه من الحرام. خب از حضرت صادق سلام الله علیه پرسیدن این شخصی مال حلال و حرام در نزدش مخلوطه و این شخص کسب کرده مالی را از حلال و همچنین از حرام و بعد قصد توبه دارد بعد از این کار و حلال از حرام هم متمیز از یکدیگر هم نیستند، چه بکند؟ امام علیه السلام می فرمایند که یخرج منه الخمس و قد تاب ان الله تعالی طهر الاموال بالخمس. اگر خمس را کنار بگذارد هم توبه کرده است در حقیقت از این کار و خداوند قانون کلی و خداوند تبارک و تعالی اموال را پاک فرموده است به وسیله خمس. اینم یک روایت. خب این روایت هم واضح است که اگر مرسله نبود در دلالتش مشکلی ندارد که تصریح میکند خمس کنار بگذارد، انصراف هم دارد به همین خمس مصطلح و تطهیر در اینجا هم فقط به خمس بیان شده است، فقط طهر الاموال بالخمس، دیگه تخییر بین خمس و صدقه در اینجا میان نیست. روایت 6 موثقه باز عمار هست، انه سئل عن عمل سلطان. این فرق دارد با اون روایت اولایی که باز از عمار بود و نقل کردیم. دارد سوال شده عن عمل سلطان، یخرج فیه الرجل قال لا الا ان لا یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتین. سوال میکنه آقا کسی جایز است که مثلا کار کند برای سلطان سلاطین جور؟ کار کردن برای اونها چطور است؟ حضرت میفرمایند لا، جایز نیست مگر اینکه هیچ کاری نتواند بکند، یعنی هیچ راهی برای اکل و شربش نباشه الا اینکه کارگری کند برای سلطان، یعنی تمام راههای اکتساب حلال به روی او بسته باشد، فقط یک راه دارد و اون این که بره به اصطلاح کار کند برای سلطان. در این سو ولا یقدر علی حیلتن، هیچ راه و چاره دیگری هم ندارد. فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الى اهل البیت. بعد از این میفهمن که اگر رفت و این کار را کرد در این فرض، یعنی قبل غیر از این جایز نیست، در این فرضی که همه راه های کسب و کار برای او بسته شده، هیچ راهی ندارد جز این که برای سلطان کار کند و الا از نان و آب می افتد. در این صورت اگر رفت و کاری کرد و سار فیدیه شیء اون چیزی به دست آورد فلیب از به خمسیه الاهل البید. ظاهری اینم این که اولا خمس اصطلاحی است، ثانیاً اون شیء رو همون ابتدا باید خمسش بدهد، نه مثل خمس ارباح مکاسب که بعد از سنه نیست، اینجا همون ابتداءن فلیب اصل ذا فا هست به ترتیب به اتصالی فان فعل فلیب است، یعنی بلا فاصله چیزی گیرش آمد و فسار فی یده شیء اون فلیب است به خمسه الى اهل البيت. روایت دیگر هست که اون روایت هم در بحث به اصطلاح معیشت هست، موثقه سماعه در کافی شریف کتاب المعیشه باب 41 عن عدت من اصحابنا از چند طریق نقل شده، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه و هو یتصدق من و یصل من قرابته و یهج لیغفر له ما اکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. میگه این شخصی از عمال بنی امیه است، پولایی که گیرش میاد معلوم شه خیلی هم پول گیرش آمده، صدقه میداد از این پول و سله اقربا خودش را از این پول انجام میداد، حج انجام میده، خب میگه صدقه دادیم، سله رحم هم با این پول کردیم و از این طرف حج هم رفتیم. چرا؟ لیغفر له ما اکتسب، کسبی که از راه خدمت به بنی امیه به دست آورده است، تا اینکه این مورد آمرزش قرار بگیرد خدمت به بنی امیه. و حرفش هم اینه، میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، خوی کارای خوب من دارم میکنم، صدقه میدم، این گناه خدمت سلطان جورم بخشیده میشود با این کارهای خوب. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، خیلی عبارت قشنگ، ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، تو با خطیعه که عمل و خدمت به سلطان جور هست میخوای خطیعه خودت رو بشین، تو اصل عملت جایز نیست، بنابراین نمیتونی بگی با این کارهایی که من انجام میدهم اون کفاره خدمت به سلطان جور باشد. ولکن الحسنه تحت الخطیعه، بله، مالی که از راه حلال اگر به دست آوردی و از اون مال صدقه دادی، از اون مال صله ارحام کردی، خدا خطیعات انسان را تبدیل به حسنات میکند، سیئات را تبدیل به حسنات میکند، از باب اینکه شما با کار که اساس خوب داشته است و اساس صحیح داشته است دنبال تکفیر خطایا رفتی. بعد امام علیه السلام میفرمایند ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الا خلط الحلال بالحرام، که خود این شخص این کارو کرد، حالا چه خودش این کارو بکند یا اینکه مخلوط بشه از باب به اصطلاح سهلنگاری خودش، نیامد پول حلال را با حرام جدا کند از اول و تفکیک کنه، اینا مخلوط شد. فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بعثه. حالا این فلا بعثه یعنی چی؟ یعنی فلا بعثه یعنی هیچی برایش لازم نیست، یا فلا بعثه که در این صورت که مخلوط شد این در این خلط لا بعثه، لا بعثه به نسبت به این خلط، لا بعثه ظهور ندارد در این که یعنی نباید خمس بدهد، ظهور ندارد در این که این اصلا گناه نکرده، اینا رو درش ظهوری نداره. حالا این روایاتی بود که عمدتاً بعضی هاش مربوط به باب ربا بود که عرض کردیم، برخی از روایات که دیروز خوانده شد، روایت اخیر از روایات دیروز خوانده شده بود راجع به باب ربا بود، و روایات دیگری که بیان شد از مجموع اینا ببینیم چی به دست میاد. آیا فرمایش مشهور که قائل به وجوب خمس و راه منحصر پرداخت خمس هست ثابت می شود، یا اینکه نه مثل مرحوم صاحب مدارک که فقط باید صدقه داد؟ از مجموع ما ذکرنا این به دست میاد که حرام مختلط به حلال در فرض جهل به صاحبش، چون ما فرض مثلا من همینه، حلالی مخلوط با حرام شده و صاحب اون مال حرام برای ما این صاحبش معلوم نیست، نه اینکه حرام یعنی کلن حرامه، یعنی مال غیر است برای ما حرام است، اما برای صاحبش که حلال حرام نیست، برای صاحبش حلاله، ما باید این مال رو به صاحبش برگردانیم، صاحب نمیشناسیم. اینجا چی میشود کرد؟ امکان دارد از مجموعه روایات گفته بشود که این مال با پرداخت خمس منتقل میشود به مالک حلال، و این انتقالم انتقال قهری است و جانب حلیت را غلبه بدیم بر جانب حرمت، البته بعد از تخمیس ها، نه اینکه بلا خمس، کسی نگفته است که بدون پرداخت خمس مال خود به خود حلال می شود. لذا می فهمه اولا، حالا دقت بکنید چرا اینجور ما عرض می کنیم، چرا باید اینجوری بگیم؟ چون خوب التفات کنین آقا، این مال، مال مقدار حلالش که نمی داند، مقدار حرامش هم نمی داند. خمسی که در روایات، در از مجموع این روایات به دست میاد، خمس کل مال است یا خمس بعض مال؟ خمس کل مال. به مال غیر که معنا ندارد انسان خمس از مال غیر بدهد، از جیب غیر که نمیشد خمس آدم بپردازد. پس تا این مقدار حرام ملک انسان نشود، به عنوان خمس مال که این آقا میپردازد که وجهی ندارد. پس باید یک چیزی ما اول بیان کنیم و اون اینه که بگیم که این مال حرام بشود ملک این آقا، که بعد که مالک شد خمس بپردازد. این یک حرفه، ولی که این حرف خیلی لازم نیست گفته بشود به عقیده بنده. چرا؟ برای خاطر که ما از بعضی از روایات خمس که تصریح به این معنا شده است استفاده می شود که خمس از اول مال این شخص مالک نبوده، فلذا قائل می شویم به شرکت در فرض تصرف در مال بدون پرداخت خمس. میگیم این مال به هر حال سهم امام و سهم سادات، دو مالک غیر خودش وجود دارد و اونا شریکن با این، که باید نسبت به این سهمین اذن گرفته، اجازه گرفته بشود و امضا بکنن اونها در تصرفات ما. اگر امضا کردن تصرف ما را، معاملاتی که انجام شده با این پول معاملات میشود صحیح، و الا معاملات فضولی هست. پس لزومی ندارد ما در این که بگیم خمس بپردازد حتما باید قبلش این آقا مالک همه مال بشود، و لذا بگیم که آقا چون تقلبه میدیم جانب به اصطلاح علیت را بر جانب حرمت، چون ملزمی نداریم برای همچی حرفی رو بگیم. نه آقا، ملک ما نشده و مالک ما نیستیم، اما امام سلام الله علیه برای علیت تصرف ما فرمودند شما خمس کل مال را بده. اینکه امام در این روایات می‌فرمایند خمس کل مال را بده، این متوقف نیست بر اینکه ما باید مالک کل بشیم تا امام بفرماید خمس مال را بده. پس اینکه بعضی‌ها فرمودند اول باید تقلیب جانب حلیت را بر جانب حرمت بدیم و بگیم مالک، مالک همه مال می‌شود، اونگاه خمس از همه این مال پرداخت بشود، چه اینکه در وقت به هر حال ذهن این شخص چنین آمده که خمس فرع مالک بودن است، چون خمس کل باید داده بشود پس باید مالک کل بشود و راهی نمیبیند جز این که بگیم ما غلبه بدیم جانب حلیت و بجانب. این تقلیب دلیل میخواد. به عبارت دیگر اینجا اصلا تقلیب معنا ندارد، به خاطر اینکه مال غیر، مال غیر است، وجهی ندارد که مال غیر بشود مال این شخص. فقط حرف در اینه که این آقا میخواد تفریق ذمه کند، میخواد کاری کند که از حق غیر ذمه او فارغ بشود. اگر شما ابتدا به ساکن بگین مالک خودش میشود همه اونها، چه وجهی داریم برای این ملکیت به نسبه به اون مقدار حرام؟ خمس دادن لازم ملازم نیست با اینکه پس حتما باید مالک هم شده باشد تا خمس بدهد. این اول کلامه. پس این که بعضی از بزرگان هم هستن قائل به این شدن که اول قائل به ملکیت بشیم و بعد بگیم پس خمس همه این مال را بپردازد، این وجهی ظاهرا ندارد. اگر بگید آقا این خمس، این یک نوع غنیمت هست و آیه شریفه را از این باب میگیم، غنیمت نسبت به مال مباح معنا دارد، یا نسبت به مال کافر حربی غنایم جنگ باشد، یا غنایم به معنای لغوی که عرض کردیم غنیمت اختصاص نداد به غنایم جنگی کما علیه العامه، بلکه مطلق اون چی که استفاده میکنه انسان. مال غیر که معنا ندارد ما استفاده کرده باشیم از مال غیر، مال غیر معنا نداره جز غنیمت به معنای لغوی حتی برای ما باشد که بعد بگیم انما غنمتم شامل حال این موردم بشود. مال حرام که مال غیر هست نسبت به ما، این مال مال غیر است و غنیمت برای ما هم محسوب نمی شود، لذا غنیمت به معنای عرفی شامل حالش نمی شود تا آیه خمس شاملش بشود. بنابراین فرمایشی که مرحوم باز محقق همدانی رضوان الله علیه یک اشکال دیگر که ایشان در اونجا ادعا کردن که مراد از این که خمس باید بپردازد این است که شارع تخمیس این مال را به منزله تشخیص حرام و ایصال اون حرام را به صاحبش باشد، یعنی کنهو اینجوری. اون باز حالا مطلبی دیگری است. ایشان می فرماین وقتی که امام علیه السلام می فرماین خمس بده، یعنی به معنای این است که خمس این مال می شود اون مقدار حرام، یعنی مال شخص نیست، و این خمس را به صاحبش بپردازیم که چی؟ سادات. این حرفم خیلی دور است از هم مفاد روایات وارده در این باب و هم اصول، برای خاطر این که خمس مالی که ما در سایر موارد قائل می شویم که این مال به اصطلاح به هر حال با امام و سادات هست، این اجنبی از محل بحث ماست. ما می خواهیم بگیم قبل از تخمیس این مال نه به عنوان خمس حرام است، شاید اون مقداری که حرامه بیشتر از خمس مالم باشد، شاید نصفش اصلا مال غیر هست، نصفش مال خودش هست. خب اینجا شما میگین صاحبش را، خمس را شارع معین کرده است که یک پنجمش مال غیر است، یک پنجم مال غیر را چی دیگه دایی ندارد به عنوان خمس گفته بشود. میشد شارع بفرماید که اینجا یک ربع مال بدید، میشد شارع بفرماید نصف مال را بدید. تعبیر خمس آمده است، اینی که در باب روایات خمس هم وارد شده است این قسم، همش گواه است بر این که این فرمایش مرحوم محقق همدانی خیلی اجنبی است از محل بحث. پس نه اون طرف قضیه است که بگیم اون مقدار حرام بشود ملک مالک تقریبا للهلیت علی الحرمه، نه این طرف قضیه است که مقدار خمس مقدار حرام است و این مقدار حرام را ما به صاحبش برگردانیم. شارع این خمس را به عنوان حرام قرار داده است که به صاحبانش که داده می شود نه حرام، حرامه به نسبه به این شخصی که در دست او هست، نه اینکه این مال اساسا حرام است. این معناش اینه برای این آقا حرام است. این دوتا هیچ کدومش آقا مساعدت بایش نمی شه کرد، همون جوری که مشهور و معروف گفتن، همون جوری که در روایات آمده است، در روایات ندارد آقا حلال غالب شده بر حرام، ندارد حرام که علم یکون شده، اینا رو ندارد، بلکه در روایات اینه که شمایی که میدانید مال حلال و حرام هر دو هست، الانم حلال و حرام مخلوطه، این آقا میخواد تفریق ذمه کند و تصرفش در کل مال براش حلال باشه. امام میفرماید از باب این که حق تبارک و تعالی مالک جمیع امور هست، ائمه علیهم السلام به جهت خلافت و ولایت از حق تبارک و تعالی مالک جمیع امور هستن، اینا میفرماین آقا لا راه تحلیل برای شما و جواز تصرف شما در تمام این مال همون قسمی که حلال بوده از اول و همون قسمی که حرام بوده است. راهش این است که خمس بپردازید. نه خمس موجب می شود زائد بر خمس اگر حرام بوده است حلال بشه، به معنی حالا میگم به چه معنا، که یعنی به اصطلاح بشود من اصله حرام، نه، یا من اصله حلال، نه، اون حکمتش هست، فقط برای ما جواز تصرف میاد و ما مالک میشیم، مالک میشیم، ولی نه به عنوان این که چیزی بشود که اون دیگه منقلب بشود از حرمت به حلیت. انقلاب از حرمت به حلیت نیست، انقلاب نیست به این معنا که اون قائل ادعا کرده بود که ما تقلیب جالب حلیت میکنیم و نتیجتا انقلاب ماهیت مال حرام به مال حلال بشود. نه آقا، مال حرام حرام بوده، ما داریم میخواییم بگیم تفریق ذمه کنیم که ذمه ما فارغ بشود و گریبانگیر اون شخص نشویم صاحب اون مال و جواز تصرف داشتیم. داریم ما چی کار بکنیم؟ امام علیه السلام راه حل قرار دادن، به عنوان خمس دادن. پس بنابراین نه این است که بگیم خمس من مقدار حرام است که کنار گذاشته میشود و داده میشود به سادات، نه این گفته می شود، نه این که بگیم نه آقا کل مال مال این شخص می شود، حالا خمس تمام اموال خودش بدهد و عنوان غنیمت هم پیدا بکند بشه از غنائم. هیچ وقت نمیاد انسان مال حرامی رو بگیرد و به عنوان غنیمت حساب بکند. غنائم و غنیمت یا در باب حرب است که جایز است، یا در باب مباهات است که غنیمت به معنای لغوی شامل اونها می شود. پس بنابراین به خیر الامور اوسطها می شود، نه قابل به این می شویم که مالک می شویم نسبت به حرام به اون قبل از خمس دادن و بعد از و بعد مالک کل که شدیم خمسش رو باید بپردازیم. نه این گفته می شود، نه این که بگیم نه این به اصطلاح همین مقداری که به عنوان خمس میدیم همین به عنوان جدا کردن حرام است و این جدا می شود حرام و الباقی می ماند حلال برای انسان. اینم چرا؟ چون اگر بیشتر از این باشد، بیشتر از این باشد مقدار حرام، اون بیشترش چی می شود؟ معناش اینه که بیشترش باز شده ملک این آقا. یا اینو باید بگین دیگه، مال حرام مالی که صاحب دارد چطور ملک این آقا بشود؟ اینو قائل نمیشیم. میگیم آقا ما راه تخلص داریم، یعنی ما مبتلا شدیم به حرامی که متمیز از حلال نیست، مقدارش هم نمیدانیم، کم از یاد است چی، شاید مقدار خمس باشه، شاید کمتر از خمس. خب اگه کمتر از خمس بود، شما میگیم به مقدار خمس حرامه، در اونجا چی میکنید؟ بله اگر حرام به مقدار خمس باشد شاید بشد همچه حرفی رو زد، ولی اگر حرام بیشتر بود یا کمتر بود این حرف دیگه قابل جریان نیست. یعنی این بیان بیانیست که با اینکه یک اشکالی فیاد نفسه دارد، مضافاً اشکالش این است که این در جای خوبه که مقدار حرام مساوی با خمس باشد، اما اگه زائد بر خمس بود یا اقل از خمس بود اونجا دیگه این حرف جاری نیست. پس بهتر اینه که همون جور که مشهور در اینجا فرمودن و مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود و حسب متفاهم از روایات هست با قطع نظر از این تصرفات، این است که آقا این نه حلال غالب می شود بر حرام، نه مقدار خمس به عنوان حرام است، بلکه الان هم کماکان اختلاط حلال و حرام با هم هست، الا اینکه ما قبل از تخمیس جواز تصرف نداریم، آثار ملکیت را بار نمی تانیم بکنیم، الان جواز تصرف و آثار ملکیت را بعد از تخمیس داریم. راه تفریق ذمه و تخلص از این اشتغال ذمه ما به مال غیر و کسی که غیره که مالک این مقداری هست که برای ما حرام است، راه تخلصش تخمیس هست و لذا این یکی از افراد و مواردی است که خمس باید پرداخت بشود و خمس مطهر است در اینجا و راه انحصاری تطهیر هم خمس است. این نسبت به این بخش از فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه. حالا مطلبی که هست اینه که حالا این مازوکر حسب فرمایش مرحوم سید به نسبت به موارد فرق دارد یا نه، ظاهرا فرقی بین به حسب موارد، یعنی که ما بدانیم اجمالاً یا بدانیم تفصیلاً یا سایر مواردی که احتمال تفصیل هست در اینا نیست که انشاءالله توضیحاتش بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.